جلد ششم اسفار صفحه 394 سطر 15. قال الشيخ ابو نصر في رساله الفصوص: انفز الى الاهديه تدهش الى الابديه، و اذا سالت عنها فهي قریبتون ازلت الاهديه فكان قلما ازلت الكليه فكان لوها. بسی که ما شروع کرده بودیم، کل جهان ماده مبتلا به تردیده یا مبتلا به تردده، یعنی دارای حرکت جوهری و حرکت تکاملی است. اما اگر بریم بالا، خبری از تغییر و حرکت نیست. در عالم بالا بساطت هست، وحدت هست. در عالم پایین کثرت هست، تردد هست. اونجا ثباته، اینجا تردده. اونجا کتاب لوح محفوظه، اینجا کتاب لوح محو اثباته. حالا میخواییم مطالبی از فارابی نقل کنیم که معید این مطلبه. این مطلب چی بود؟ خلاصش این بود که بین عالم بالا و عالم پایین فرقه. عالم بالا عالم ثباته، عالم پایین عالم تغییره و عالم حرکت و تبدله. اینو میخوام نقل کنیم. عبارتهایی از فارابی نقل میشه که مفاد همشون تقریبا همینه: اجمال و تفسیر، احدیت و کثرت، ثبات و تردد. اینایی که ما در نظر داریم از این عبارتهای فارابی استخراج میشه، استفاده میشه. پس کلامیشون میتونه معید نظریه ما باشه. سه تا کلام از ایشون نقل میشه. کلام اول اینه که اگر بتونی نفوذ کنی در احدیت، تا ابد مدهوش خواهی بود. یعنی عجایبی میبینی که تا ابد مدهوشی. حالا مرادش از احدیت چیه؟ آیا مقام احدیته یا اینکه نه، عالمی که عالم احدیست، یعنی عالمیست که کثرتش نیست. حالا هر دو میتونه مراد باشه، شاید هم اصلا هر دو یکی باشه، چون در عالم احدیت، در مقام احدیت کثرت نیست، در پایین تر کثرت هست. حالا در حسدشون میگه اگه وارد احدیت بشی تا ابد مدهوش خواهی بود. امر رو بیان میکنه، یکی احدیت یکی کلیت، و هر دو رو میگه سایه انداختن. سایه انداختن به بیانی که من عرض میکنم تنزل کردند. سایه که انهو تنزل، تنزل نوره. میگه احدیت تنزل کرد، کلیت هم تنزل کرد. کلیت در مقابل احدیت قرار میده. شما برای تصور مطلب، نه که حالا بگم حرفی که من میزنم مطابق حرفیشونه، برای تصور و مطلب، شخصیت فرض کنید، کلیت فرض کنید. یه شخص رو با یه کلی رو، مثلا زید رو با انسان رو. زید شخصه، تکثر بردار نیست. شما زیدی هم کنارش بذارید این کثیر نمیشه. زید تکثر بردار نیست، شخصه. اما انسان تکثر برداره، کلیه، تکثر برداره. ایشون میگه که احدیت تنزل کرد. احدیت رو من به منزله شخص گرفتم. بعد هم میگه کلیت تنزل کرد. کلیت رو من به منزله مثلا نو گرفتم. این نیست ها، احدیت ایناش، اینا نیست. دارم تنزیل میکنم تا مطلب روشن بشه. احدیت تنزل کرد یا سایه انداخت، قلم درست شد. قلمی که ما بهش میگیم عقل، بهش میگیم قضا، عالم قضا، که قرار تمام مغزیات رو توی لوح بنویسه. قلم نویسنده استی که تو لوح میخواد بنویسه. قلم واحده، اما تو لوح چی نوشته میشه؟ تو لوح کسراته، منتها کسراتی که محفوظند تو لوح محفوظند، کسراتی که قابل تغییرند تو لوح محفوظ اثباتند. پس کلیه نزول کرد یا سایه انداخت، لوح پدید آمد. احدیت سایه انداخت یا تنزل کرد، قلم پدید آمد. قلم بسیط است، ظل احدیت است. لوح مشتمل بر کسرات است، ظل کلیت است. روشن مطلب. خب حالا توجه کنید، پس ایشون یک وحدتی درست کرد، یک کلیتی درست کرد. وحدت مال بالا، کلیت مال پایین تر. حالا اگه این کلیت رو شما بیاید تو محو اثبات، منحصرش نکنید به لوح محفوظ، بلکه بیاریدش تو محو اثبات، اونجا ترددم میاد، ترددم میاد. این محو اثباته، ثبات خالص که نیست. پس ملاحظه میکنید مناسب بحث ما هست، یعنی احدیت مقام بالاست، در اونجا تردد نیست، تکسر نیست. وقت کلیت مال پایین تره، تردد تکسر هست. این تطویق کلام فارابیست بر کلام صدرا. کلام فارابی تطویق نمی کنه، ولیشون صدرا این کلام رو به عنوان معید خودش آورده. من دارم کلام فارابی رو با کلام صدرا تطویق میکنم. صفحه 394 سطح 15 قال شیخ ابو نصر، یعنی فارابی، در رساله فصوص اینطور گفته: اون فوز علل احدیت، نفوذ کن به مقام احدی، یعنی شهود کن اونجا رو. نفوذ یعنی شهود، چون نفوذ راه دیگه، نفوذ دیگه ما نداریم. تدهش علل ابدی، این تدهش در جب مجزوم در جب در پی امر، یعنی این تنفوز تدهش الالبدیت. بله؟ نه تدهش، تو بی مدهوش میشی، خطابه، مجهول نیست. بله؟
مدهوش هم من از که اتفاق میفرماید که مدهوش میشی دیگه، چون هم همون برده تدهش بگیر مدهوش میشی دیگه،
نه معلومه مدهوش نیست. مدهوش میشوی، نه مدهوش کرده میشوی. توتش اگه بخونین مدهوش کرده میشوی. تدهش یعنی مدهوش میشی، معلومه لازمه. حالا من لازم نمیدونه ولی معلوم خونده میشه. حالا من تفسیرش میکنم به اسم مفعول باشه. اگه وقتی تفسیر کردیم به اسم مفعول، حتما باید مجهول بخونیم. حالا اگه توتش هم بخونید یعنی مدهوش کرده میشی، من نمیدونم، ما میتونیم تتش بخونیم یعنی مدهوش میشی. بله چی بخونی؟ توتش نه، توتش یعنی مدهوش میکنی، نکه اصلا غلطه. تدهش به نظر مثلا بهتره. حالا شما میگین تدهش بخونید، اونم میتونید، ولی تدهش درست نیست. و ازا سألت انها، خب حالا اگه بری شهود کنی مدهوش میشی. حالا به فارابی میگیم خودت توضیح بده، ما نریم شهود کنیم که مدهوش بشیم، خودت توضیح بده بیم هدیه چیه. خب ایشون مطمئنن جواب میده من نمیدونم، ولی این مقدار رو میدونم که اگر هدیهت سایه بیندازد قلم درست میشه، اینو میدونن. و ازا سهل تنها، و ازا سهل تنها یا سهل تنها فرق نه، سهل تنها اگه تو سوال کنی انها یعنی از احدیت، از من بپرسی چیه، میگن فهیه قریبتون، قریبتون با تاسو کتاب ما قریبون نوشته. نزدیکه، تو دوری، او نزدیکه. ازلت الاهدیه فکان غلمن،
جمله مستقف
است. بله؟ جمله مستقف است. این یه توضیحیست در مورد اهدیت و بعدم کلیت داره میده. مستنفه بیرده بی نداره. ازلت الاهدیه فکان غلمن، اهدیت سایه انداخت یعنی تنزل کرد. کان قلمن، چون قلمن نوشته، قلمن با تخفیف لام بخونید، قلما نخونید، قلمن یعنی قلم تولید شد. چون قلمن با نصب نوشته، آدم نمیتونه بگه کانه تامه بگیر، ولی کانه باید تامه باشه. کانه قلمون یعنی تحقق پیدا کرد قلم. اما خب ایشون قلمن منصوب نمیشته، بنابراین باید برگردین به اون زل. فکان اون زلی که احدیت درست کرد، اون زل کان قلمن. بعد دوباره ازلت الکلیه، کلیه در مقابل احدیته، کلیه با کسرت سازگاره، احدیت با کسرت سازگار نیست. لذا ذل احدیت میشه قلمی که واحده، اما ذل کلیت میشه لوحی که پذیرای کثیره. ازلت الکلیه فکان لوحن، بعدم جر القلم و اللوح بالخلق، قلم بر لوح نوشت خلائق رو. اگر تو لوح محفوظ، اگر تو لوح محفوظ نوشته باشه، آن چه نوشت قضاست. اگه تو لوح محبوب اثبات نوشته باشه، اونی که نوشت قدره. بقال ایزن فارابی نوعاً کتاباش آسونه، بعضی کتاباش یا بعضی جاهای بعضی کتاباش سنگینه. اصلا اینجور مباحث همه جا مطرح میشه سنگینه. مباحث مبارد طبیعیه خیلی خودش سنگینه، نه عبارت. عبارت راحته، مطلب سنگینی در کش خود سخته. بله؟ الخلق، خلق یعنی خلائق، یعنی موجودات، موجودات امکانی. جر القلم و علی اللوح بالخلق، یعنی قلم روی لوح جریان پیدا کرد و نوشت آنچه را که باید خلق شود. کل خلائق رو به وجود عقلیشون تو لوح محفوظ نوشت، به وجود جزئیشون تو لوح محفوظ خود نوشت. حالا آیا قلم آمد تو لوح محفوظ نوشت، بعد دو مرتبه رفت تو لوح محفوظ خود نوشت، یا عکس و تنزل آنچه در لوح محفوظ نوشته بود توی لوح محفوظ خود افتاد که دیگه نوشته جدیدی نیست، همون قبلیست، تنظر کرد، منطقه قبلی وجود عقلی داشت، این وجود محبو اثباتی بیره کرده.
کانه
فایلش کیه؟ از کردم زله، کانه این زله عدیت قلمه، از ازلت العدیه فهمیده میشه.
صبح که کنه خود؟
چند ندرست نیست چند نقلمن. خب برای چند نقلمن بخونید، قلمن میشه است. خبرش کجاست؟ ازلت که یه مطلب دیگری است. نه همیتی که میخونم، اگر کانه قلمون بود کانه رو تامه میرفتیم. حالا چون کانه قلمن هست منصوبه، کانه رو نمیتونیم تامه بگیریم، باید زمین توش مستطل کنیم. زمین به هم گده بزر، زلی که از ازلت الهدیه فهمیده میشه. بقا لیزه، این مطلب اولش بود، مطلب دوم شده بچه کنید. دیگه من توضیح لازم نیست از کنم که اینا رو صدرا برای چی گفته. روشنه دیگه، این دو قسم عالم با عالم بالا رو ثبات و وحدت میگیره، عالم پایین کثرت رو تغییر میگیره. همونی که ابن صدرا انتظار داره تو کلمات بعدش هم همینه. در کلمه بعدش کردن، در کلمه بعدش میخوام نقل کنیم، برای خدا دو تا علم قائل میشه، یکی علم اول، یکی علم ثانی. منظورش از علم اول علم اجمالی خداست به معدا، منظورش علم ثانی از علم ثانی علم تفصیل خداست به معدا. فارابی جز مشاه، مشاه اعتقاد دارن که خداوند یه علم به ذات داره، این علم به ذات خودش علم اجمالی به معدا است، اما یه علم تفصیلی داره که لازمه یه اون علم اجمالی است. پس علم به ذات علم اجمالی است به معدا و مستلزم علم تفصیلی است به معدا. این نظریه مشروعه. علم تفصیلی به معدا هم به نحو صور مرتسم است. صور مرتسمه رو که معدا رو نشون میدن علم تفصیلی خدا به معدا میدونن، که قبل از اینکه معدا موجود بشه این صور موجودن و خدا با این علم تفسیری، یعنی با این صور، اون معدا رو در خارج میآفرینه. چون این صور علم فعلی خدا، چون علم فعلی هن پس اثرگذار هم و خارج سازن، خارج خداوند به همین علم تفسیری میسازه. حالا ایشون اینطور میگه علم اول خدا لذاته لا ینقسم، تکسر بردار نیست، منقسم نمیشه، کسرات رو تحمل نمی کنه. اما علم ثانیش علم تفصیلیه، این ان ذاته یه نه لذاته، صادر ان ذاته، چون لازم اون علم به ذاته، خود اون علم به ذات نیست، لازم اونه، لازم اینی صادره، لازم اینی معلوم دیگه، یعنی صادر. بعد میگه این علم تفصیلی متکثره، ولی این تکثر تو ذات خدا نیست، چون لازم ذاته، لازم ذات بیرون ذاته، پس این تکثر بیرون ذاته. تا اینجا روشن دیگه؟ این داره همون مبنای مشهور رو توضیح میده با این عبارت سنگین. بعدن میگه ما تسخط آیه رو میخونه، من اینا رو بعدا روی میخونم دیگه، توم میخونم چون همه شد دارم مطابق عبارتش دارم توضیح میدم. بعد میگه ما تسخط من برقتن الا یعلمه ها، بحث آورده رو تفاصیل، حتی ورقه رو خدا میدانه، یعنی همه رو میدونه، ورقه رو هم که شاید به نظر برسه که مخفیه بودم میدونه، همه تفاصیل رو میدونه. اشاره به علم ثانی داره میکنه. در علم اول که علم اجمالیه همه اشیا معلومن، منتها بدون این که اشیا از هم ممتاز باشن دیگه، اسم اینو نمیشه گذاشت ورقه، اسم اینو گذاشت مثلا درخ، اسم اینو گذاشت فلان فلان. ولی ما تسخطم ورقت الهی علم ها که ورقه داره جدا میشه از بقیه چیزا، اینجا جا علم تفصیلیه. این آیه رو برای علم تفصیلی میخونه. بعد توجه کنید، بعد میگه که من هناک یکی قلم، قلم که مربوط به تفصیل باشه، میاد تفاصیل خلقت رو مینویسه. و تفاصیل خلقت از اون وقتیست که نوشته شد تا روز قیامت، اون بعد از قیامت اون رو اون لوح محفوظ داره، اون در علم اول وجود داره. در علم ثانی که مربوط به این تفاصیله، اونی که تو کل دنیاست، یعنی الی یوم القیامه نوشته میشه، یعنی اونی که همه من الازل الی الابد رو داره، اون لوح محفوظه، اون علم اجمالیه. علم تفصیلی که میاد جهان رو بسازه مال تا قیامته. وقت برای بعد از قیامت دوباره یه دفتر دیگه باز میشه، یه دفتر دیگه گشوده است. اینطور نیست که اونا معلوم نباشن، اونا معلومه هست، اونتا با یه تفصیلی دیگر، چون نحوه وجود با این وجود فرق میکنه. و قال ایزن علم هل اول لذاته، علم اول اون که علم اجمالیست لذاته، لا ینقسم، تکثر توش نیست، حتی به اعتبار معلوم ها هم تکثر پیدا نمی کنه. به اعتبار خود علم اون تفصیلیش هم تکثر نداره، تکثر اون تفصیلی به اعتبار معلوماته، اما این علم اجمالی حتی به لحاظ معلوماتش هم تکثر پیدا نمی کنه. ولی علم حسانی لذاته نیست، ان ذاته، یعنی صادر از اوست، لازم ذات اوست. اذا تکسره لم تکنن کسرفی ذاتی، خب علم تفصیل علم متکسره، اما این تکسر تو ذات خدا نمیره تا ذات خدا رو متکسر کنه، بلکه چون لازم ذاته مثل همه لازمها بیرون از ذاته، پس این تکسر بیرون از ذات خداست، ذات خدا همچنان بسیطه. اذا تکسر این علم ثانی لم تکن الکسر فی ذاتهی تعالی بل بعد از ذاتهی، چیزی که بعد از ذات باشه خارج از ذاته و تکسر در ذات ایجاد نمی کنه. بعد آیه رو می خونه، ما تسقط من برقت الا یعلمها، که توضیح دادم، من برداشتای فارابی دارم توضیح میدم، حالا آیه به چی نظر داره خود خدا می دونه، از ائمه باید پرسید که آیه به چی نظر داره. برداشتی که فارابی کرده طبق آنچه نوشته من دارم میگم، حالا ممکنه فارابی هم بگه من اینا که تو گفتی اراده نکردم، ما بهش جواب میگیم اگر چیز دیگه اراده کرده بودی خب می نوشتی که کسی یه خطا نکنه، ولی خب اون چیزی که ما میفهمیم همینه. من هناک، من هناک یعنی در علم تفصیلی، البته حالا شایدم بتونیم من هناک رو چون اشاره بگیریم به اون دور علم حال اول، علم حال اول دور علم حسانی نزدیک شد در ذکر، اون اول ذکر این دوم، پس علم حسانی نزدیک، علم حال اول دوره در ذکر، وقت هنا که ممکنه به اون دور اشاره داشته بشه این علم اول، ولی ظاهرش اینه که به علم ثانی توجه داره، چون علم ثانی که علمی به تفاصیله این متناهیست تا قیامت تموم میشه. من هناکه یجر القلم در لوح جریان متناهی ها، یعنی من الازل الال عبد نیست بلکه الال قیامته، اونجا تموم میشه. ببینید مشا علم حضوری به اشیا قائل نبودند و الا فارابی این موجودات خارجی رو میگفت علم خدا، اون آمده صورت رو علم گرفته، صورت هر شیء علم است به اون شیء، پس علم از طریق صورت میشه حصولی، اینا علم خدا به معادل حصولی میدونند. اگر مثل اشراق و حتی مثل صدرا علم حضوری قائل بودند، حتی اشراق خیلی صاف میگه علم حضوریه، صدرا یه خود سختشه بگه علم به مادیات حضوریه، میاد صورت درست میکنه، یه جاهایی هم قبول میکنه، یه جوری حرف اشراق قبول میکنه. حالا بگیم شیخ اشراق، صدرا رو خیلی دخالت ندیم توی مسئله، شیخ اشراق میگه علم خداوند به همین اشیاء خارجی هست و حضوری هم هست، صورت نمیخواد. اگر فارابی هم مثل شیخ اشراق فکر میکرد صورت مرتسم قائل نبود بلکه علم خدا به اشیاء خارجی رو حضوری میدونست، میگفتیم منظورش از علم کثیر یا علم ثانی علم در مقام فعله، علم در مقام فعل خود فعله، خود من علم خدا هستم منتها در مقام فعل، اون یکی هم همینطور، کل موجودات، و وقت این موجودات تا روز قیامت برقرارند پس این علم خدا تا روز قیامته، اصلا بعد روز قیامت باز علم دیگریست یا دفتر دیگریست که گشوده می شود یا گشوده هست. خب من علم ثانی خدا رو صبر مرتسمه گرفتم. مرحوم سبزواری هم دار پاورقی همینطوری میگه، میگه صبر مرتسم است. عرض کردم چون اینا قائل به علم حضوری نیستند، ما ناشاریم بگیم علم ثانی صبر مرتسم است. اما اگر اینا قائل به صبر، اگر قائل به علم حضوری بودن، علم ثانی رو میتونستیم خود موجودات خارجی قرار بدیم، که خود اینا علمن دیگه. علم حضوری یعنی همین دیگه، علم حضوری این همون موجود خارجی، موجود هم هست، علم هم هست. بله بله، اونم فعلند سوال مرتسمه، فعلند اون دارم باره بگین در مقام فعل همسه. خب اونم غالبا گفته نمیشه، ولی من میخوام بحث کنم. اون فعل نمیگم، این فعل مباینه میگم. اون فعل بهش میگم فعل مرتسم، ماها فعل مباینیم. من الان دارم فعل مباینه توضیح میدم، فارابی داره فعل مرتسمه توضیح میده. فارابی علم ثانی رو ترجمه میکنه به صور مرتسمه که فعل مرتسم و معالیل مرتسمه. من دارم میگم اگر غالب علم حضوری بود، این معالیل مباینه رو هم علم حساب میکرد، ولی چون معالیل مباینه علم حساب نکرده، شیخ اشاق حساب کرده، صدر هم به یه جوری حساب کرده، اما فارابی اصلا این موجودات خارجی علم نگرفته، اون صورشون علم گرفته. پس هم صور رو ما علم میدونیم اگر به صور قائل باشیم، همه موجودات خارجی رو علم میدونیم، هر دو هم فعلن، منتها اون فعل مرتسم این فعل مباین. اما فارابی این دومی رو که فعل مباین قبول نداره. عرض میکنم اگر ایشون قبول داشت، ما علم ثانی رو بر این موجودات خارجی تطبیق میکردیم، اما چون قبول نداره بر صور مرتسم داریم تطبیق میکنیم. بله؟ چی؟ کجا کجا تعبیر است؟ بله؟
این
حقیقت دوشه
این صورت
رو هست؟
یک قاعده هست؟
تو
عبارت
هست؟
اگر قاعده فلسفی میگه چون؟
تو قاعده فلسفی چی میگه؟
حقیقت دوشه این صورت رو این صورت غیر صورت متسمه هست؟
بله بله، حقیقت دوشه صورت رو رفت و صورت متسمه نداره. صورت متسمه وجود علمی داره. این صورتی که در حقیقت شه صورت او میگن وجود خارجی داره. الان صورت بدن شما که در خارج موجوده، این حقیقت بدن شماست، یا صورت این کتاب حقیقت این کتابه، بقیهش ماده است. ماده کتاب کتاب نیست، اون صورت کتاب میاد ماده رو کتاب میکنه. بنابراین حقیقت شه به صورت کدام صورت؟ صورت علمی که پیش خداست؟ نه، صورت خارجی که تو همین کتابه. حقیقت شه به صورت یعنی همین صورت خارجی که در جهان، در جهان میبینید، مشاهده میکنید یا لمس میکنید یا حس میکنید یا درک میکنید، اون مراده. به صورت متصمه کار نداریم. اونی که میگه حقیقتش صورت او، اگر منظورش علم باشه، معناش اینه یعنی صورت علمیه حقیقت این شیء است که تنزل اون حقیقت میشود این رقیقه. اینا رو ممکن بگم، ولی منظورشون این نیست. حقیقت شی صورت رو همون که عرض کردم، یعنی این شی که در خارج ماده و صورت دارد، حقیقتش صورتش، مادهش حقیقتش نیست. چون با هر ماده این صورت رو بدی درست میشه. این کتاب رو روی فلان ماده بریزی کتابه، صورت کتاب رو به ماده دیگه بدی باز کتابه. پس حقیقتشه به اون صورتشه، ماده دخالتی نداره. کلام سوم فارابی و قال ایزن میگه احدیت، اینجا مرادش از احدیت همون مقام احدیت الهیه. بالا هم همینطور بود، من احتمال دیگه هم دادم، ولی نه، بالا هم همین مراد بود. احدیت یعنی همون احدیتی که در زبانها رایجه. چی؟ و قال ایزن بعد اینطور میگه ایشون، میگه احدیت خودش رو ملاحظه کرد، پس علم ثانی لازم آمد. اینو دقت کنید ببینیم چی میگه فارابی. این همون نفع مشاه به این عبارت داری میگه. مشاه معتقدند خداوند علم به ذاتش دارد، این سغرا، که ذاتش علت ما عداست. پس خداوند علم به علت ما عدا دارد. این پس خداوند علم به علت ما عدا دارد، این سغرا قرار میدیم برای در قیاس بعدی. اینطور میگیم خداوند علم به علت ما عطا دارد که خودشه. بعد این کبرا رو زمین میکنیم، این کبرا رو زمین میکنیم، علم به ما، علم به علت مستلزمه، کلمه مستلزمه دقت کنید، مستلزم علم معلوله. نتیجه میگیریم پس علم خدا به خودش مستلزم این صحبت مرتسمه است. مستلزم علم معلول یعنی مستلزم این صحبت مرتسمه است. روشن دیگه چی شد؟ یه قیاس مرکب درست کردن. خدا علم به خودش داره و خودش علت معالیل است، علت معاداست، پس علم به علت معادا داره. دوباره این نتیجه رو مقدمه برای قیاس بعدی گرفتن. خداوند علم به علت معادا دارد و علم به علت مستلزم علم معلوله، پس علم به معادا دارد. به چه طریق؟ از طریق صور مرتسم. الان دقت کنید از کجا شروع کردم؟ خدا علم به خودش دارد. به کجا رسیدم؟ علم تفصیلی به ما عطا دارد. از علم خدا به خودش لحظت الاحدیه نفسها، این همون علم خدا به خودشه. خدا خودش رو لحاظ کرد، این علم به خودش داشت، صادر شد از این علم خداوند به عدیت این علم به ذاتش، صادر شد علمش به ما عدا که اون صور مرتسمند. و چون دقت کنید، چون صور مرتسم علم فعلی خدا هستند و سازنده خارجند، علاوه بر این که علمن قدرت هم هستند، چون موجدن دیگه، هم علمن که کشف میکنن از ما عدا، هم قدرتن که ایجاد میکنن ما عدا رو. پس نتیجه میگیریم خداوند خودش را لحاظ کرد، علم به خودش پیدا کرد، پس قدرتش را دید. یعنی اون علم به معدا را دید که علم به معدا به این بیان قدرت بود، پس قدرتش را دید. ملاحظه میکنی چقدر عبارت سنگین آورده؟ خداوند به ذات خودش علم داشت، از این علم به ذات علم به قدرت داشت. نمیگم علم قدرت پیدا کرد، پیدا کرد حادثه و در مورد خداوند نباید بکنه، داشت، داشت خوبه. علم به ذاتش داشت، از این علم به ذات علم به قدرت داشت، از طریق علم به ذات علم به قدرت داشت. چطور توضیح دادن؟ علم ثانی درست شد. علم ثانی همون علم تفصیلی است، همون صور مرتسمه. بعد میگه اونجا که علم ثانی درست شد، افق ربوبیت بود. افق یعنی سقف، از اونجا ربوبیت شروع شد، چون ربوبیت مربوط به فعله. خداوند با صور مرتسمه فعل رو انجام میده. که صور مرتسمه علم او هستن، علم فعلی او هستن. پس مقام ربوبیت که مقام فعله، از همون جا شروع میشه که صور مرتسمه میان. صور مرتسمه چون صور علمی فعلی هستند و اثرگذارند و خارج به وجود میارن، میشن مقام ربوبیت اله. افق ربوبیت از اونجاست، سقف ربوبیت از اونجاست. بعد دیگه مراتب پایین تر هم، اونا هم همه مراتب پایین ربوبیت هستند. بعد میگه قلم بر لوح جریان پیدا کرد. قلم واحده، بسیطه. وقتی جریان پیدا میکنه بر لوح، کسرات رو صادر میکنه، تنزل میده. یعنی همین واحد تو لوح میشه کثیر. مثل اینکه مطلب عقلی رو شما بیارید ملکه اشتاد رو بیارید توی کتاب میشه هزار تا مسئله. تا وقتی تو زنتونه یه دونه است، میاردش تو کتاب رو صفحات میرید میشه هزار تا مسئله. اون واحد تنزل کرد میشه کثیر. قلم واحده، تنزل میکنه میشه لوح، لوح میشه کثیر. ولی تنزل میکنه میندیسه. نوشتن چجوریه؟ به تنزل دیگه. اما الان به چه نحو نوشته میشه اونها ما نمیدونیم، ولی بالاخره اون وحدت وقتی تنزل کرد کثرت میشه. همونطور که اون مطلب علمی وقتی تنزل بکنه هزار مسئله میشه، کثرت میشه. این حرفای فروپیه. عبارت ها خیلی کوتاهه ولی خیلی مطلب رو داره بیان میکنه، مبانی مشاه رو داره بیان میکنه دیگه. لحظت الاحدیت و نفسها، یعنی خدا علم به ذات داشت، فلحظت قدرت را. قدرت یعنی اون علم های فعلی رو که سازنده خارجن. فلزم العلم ثانی، علم ثانی که علم تفصیلی لازم آمد، اون صور مرتسمه لازم آمدن. علم ثانی که مشتمل بر کثرته، اون علم اول که لحاظ احدیت بود مشتمل بر کثرت نبود، این ثانی که لازم اون اول بود مشتمل بر کثرت هست. و هناکه یعنی اونجا که علم ثانی درست شد و کثرات به نحو صور مرتسمه آمدن، هناکه افق عالم روحیه. از اونجا مقام فعل شروع شد، از اونجا فعل شروع شد، مقام ربوبیت که مقام فعل شروع شد. یلیها عالم الامر، به دنبال عالم ربوبیت عالم امر میاد. عالم امر عالم مجرداته که اینا تنزل ربوبیتند. بعد از عالم امر عالم خلقش عالم مادیاته. اون عالم ربوبیت در افقش تنزلی داشت که عالم امر درست شد، بعدش هم تنزلی دارد که عالم خلق درست می شود. یجری به القلم علی اللوح، به این عالم امر یا به اون عالم ربوبیت قلم جاری می شود بر لوح. وقت فیتکسر الوحده، وحدتی که در قلم بود وقتی تنزل پیدا کرد تو لوح کثیر می شود. حیث و یخش صدرت ما یخشو، تا اونجا که صدره می پوشاند کثرت ادامه دارد. این آیه قرآن نیست، برداشتی از آیه قرآنه. در قرآن چند جا مایه موصوفه یا موصوله مبهمه. یکی از اونجا فقشیه هم من الیم ما غشیه هم، ما معین نشده چقدر، سله هم نتونسته ما رو تعیین کنه، اینجا مبهم گذاشته. یعنی دریا لشکر فرعون پوشاند اون مقداری که پوشاند، عمدن خدا اینجا رو مبهم گذاشته تا ذهن شنونده ها بره تا اونجا که میتونه بره. اگه معینش میشد ذهن شنونده در یه ذهن توقف میشد، اما وقتی معین نشده ذهن میره تا بی نهایت هم میره. اون وقت حول این چنین کلامی بیشتره. فقشی هم من الیم مقشی هم، ترس حولش خیلی زیاده. خدا در جایی که میخواد کثرت رو بیان کنه و تعیینش نکنه کلام مبهم میذاره. الان فارابی اقتباس از قرآن کرده، حیث و یخش صدرت ما یخشا، این از همون ماده یخشا هم استفاده کرد، فقشی هم ملیم به ما غشی هم. یعنی تا اونجا که میره، تا اونجا که صدره میره، کثرت میره. یعنی این واحد انقدر کثیر شد به اندازه ای که صدره این کثرات رو بپوشانه. از این کنم مبهم گذاشته که زن شما تا هرچه میخواد بره بره. فایل یخشی صدرست دیگه، فایل یخشی صدرست. صدره همون درخته که میگن تو فلک هشتمه، بعضی از میگن تو فلک هشتمه، بعضی میگن تو هشته. و سندی دو که ایزاهن فستمه، ما مطلب رو برای شما توضیح میدیم، گوش بده. این گوش بده یعنی همین الان میخوام شروع کنم، همین فصل بعدی سن نزیده که نه که الان دو ست فصل بعد، همین فصل بعدی فستم این گوش بده الان میخوام شروع کنم. ایشون گفت فستم و من نمیگم، من فردا میگم فستمه، سر فصل قطعش نیکنم، فردا میگم فستمه. صدرت المنتها، همین درخت صدرت ها چیه نمیدونه، خدا میدونه. منتهای سیر اعمال علیینه، اعمال انسان خوب به اونجا منتهی میشه، صدرت المنتها.